بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بود در ذیل ارزیابی فرمایشات شیخ که محقق خویی قاعده سلطنت رو نقد کردن سندن و دلالتن، بعد هم بحث سیره را مطرح فرمودن که ما در واقع سیره عقلائیه داریم ولی قابل اعتماد نیست تا امضای شارع درش بیاد، و وقتی ما در اباحه در تصرفاتی که متوقف بر ملکن اندل متشرع گرفتاری داریم چنین امضایی نداریم سر این سیره، یعنی نمیتونیم یقین به چنین امضایی بکنیم، لذا سیره عقلائی را از دست میدیم. سیره متشرع هم اصلش درسته فی الجملش، اما خب بالجملش محل بحثه که آیا خلاصه آیا در بین متشرعه که اباحه تصرف در مأخوذ به معاطات رو دارن قائلا در جایی که من شک در اصل تصرف دارم، مثل تصرفی که متوقف بر ملکه، مثل بیع و مثل عتق و مثل وطی و اینها، وقف و اینها، لا وقف الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی اجرایی که متوقف بر ملکه، من میتونم در واقع اباحه داشته باشم این حتی بفروشم. خب اگر چنین مسئله تو این سیره وجود داره، خب پس باز دوباره گرفتاری پیدا میشه تو این سیره. ما هم اینجا اشکال مهممون، حالا سلطنت رو دیگه تکرار نمی کنم، تو این بحث سیره این بود که ما در مورد اصل سیره عقلائیه گرفتاری داریم. سیره عقلائیه مبنی بر اباحه تصرفات، اونم جمیع تصرفات، حتی المتوقفت علی الملک وجود داشته باشه، در اخذ و اعطاء به قصد تملیک یا در اخذ و اعطاء به قصد اباحه، این اختلاف در واقع صاحب جواهر و شیخ اینجاست. شما چطوری میتونید جازمه به وجود سیره عقلائیه در اخذ و اعطاء به قصد اباحه بشید؟ این خودش محل بحثه و عرض شد به همین دلیل گفتن در عبارات صاحب جواهر بحث سیره نیومده. از این طرف خدمت با سعادت شما عارضم که باید ببینیم هی در واقع سیره متشرعه باز همین بحث پیش میاد، آیا اباحه‌ای که قدما فتوا میدادن و در واقع اباحه را حالا با اون بحثایی که قبلا داشتیم اونا متشرعه در جایی که قصد تملیک بود اباحه فتوا میدادن یا جایی که قصد اباحه بود اباحه فتوا میدادن؟ و اگر حالا بعدم بحث میکنیم انشاءالله، حالا ادامه بدیم فرمایشات های خویی رو، و اگر قصد تملیک بود مثلا و اباحه مطلقه بود، یا قصد اباحه بود و اباحه مطلقه بود، این چطوری میشد؟ اگر قصد اباحه بود و اباحه مطلقه بود، آیا این مسئله فرض اباحه مطلقه سرنوشت بحث و تغییر نمیداد؟ تا انشاءالله ببینید عباراتی داره امام رضوان الله تعالی علیه اینجا که سر جاش بحث میکنیم. اما الان اجمالا تو خود مدرسه نجف هم اینجا فرمایشات آقای خویی محل اشکال میشه، در ریشش هم عرض کردم همینه. خب ایشون رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که اگر ما سلطنت رو از دست دادیم و از این طرف سیره رو هم از دست دادیم، چون نه سیره عقلائیه قابل عقص بود به خاطر مسئله امضا، نه سیره متشرعه قابل اعتماد بود وقتی که ما شک در اصل تصرف میکردیم. ایشون میفرماد، آی خویی میفرماد، ما اینجا باید بریم دنبال ادله دیگه برای درست کردن اصل تصرف. آبه اینجا جای همو بحث خودمون پیش میاد که ادله دیگه یعنی چی. حالا ببینیم عبارت ایشون رو: بل لابد و ان یرجع هنا الا دلیل کل تصرف یشک فی جوازه و عدمه. ما در هر مورد تصرف باید ببینیم دلیلی بر جواز تصرف داریم یا نداریم. و خودشون مثال میزنه، و مثال و زاله که انهو ازا شکه ازا شکه احد المتعاطیه فی جواز اکل المعخوذ بالمعتاد التی مثلا قصده بها الاباحه، این متعاطیه احد المتعاطیه شک کرد در این معخوذ بالمعتادی که قصد اباحه درش کرده، شک کرد میتونه یا نه، رجع الى ما دل على جواز اکله و حرمته. باید برمیگردیم این خود این تصرفه دلیلش چی میگه. و هاکذا لشوب که فی ناحیت اخرى غیر جواز الاکل. آقای خویی میفرمایید پس من باید برم دنبال دلیل هر تصرفی، ببینم این تصرف فی نفس حلال مباح جائز یا نه. خب و اینجا ولا یرجع الى شیء من فی ولا یرجع تعبیرشون ولا یرجع فی شیء من تلک الموارد الى ادله حرمت تصرفی مال غیره. اینجا هم بحث ما پیش میاد، اینجا با یه دقتی محقق خویی میخوام برن سراغ اون عمومات. میشه اینجا من از عمومات خلاصه دیگری مثل که مثلا گفت که لا یجوز التصرفی مال غیرهی به غیر اذنه، میشه اینجا این کار بکنیم؟ میتونیم رجوع کنیم به این عام عدم جواز تصرف در مال غیر به غیر اذنه، یا همون در واقع عبارت چیزی که ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه لا یجوز لأحد ان یتصرف یا التصرف، میشه به اینا مراجعه کرد؟ آی خوی میگه نخیر. چرا؟ از المفروض ان المالک، چون فرض بر اینه که مالک قد اذنه، ما اینجا اذن در تصرف داریم دیگه، از قد اذنه للآخذ ان یتصرف فی المأخوذ بالمعاتات، چون مالک اینجا اذن داره. یعنی هم بحث خودمون، مالک اینجا طیب نفس داره، اذن در تصرف داده، دیگه اونا به درد ما نمیخوره، دیگه نمیتونیم بگیم لا یحل الا به طیب نفس، خود طیب نفس دارم، دیگه نمیتونم بگم لا یجوز ان یتصرف به غیر اذنه، چون اذن دارم. ایشون میفرماد من در اینجور موارد نمیتونم از اون عمومات و حرمت تصرف در مال غیر، عدم حلیت مال غیر استفاده کنم، چون فرض بر اینه که اذن دارم، قد اذن للآخذ ان یتصرف فی المأخوذ بالمعاد، و معه لا یبقى مجال للرجوع الى تلک الادله. به تعبیر دیگه میگن و این شئت قلت ان جواز التصرف فی نفسه انما ثبت بما دل علیه من اماره و اصلا. خب فرض بر اینه که مثلا این اکلش جائزه، این مال اکلش جائزه، حالا با اصل و اماره اصل جواز تصرف مسلمه، یا اماره بوده یا یه اصلی بوده، اصالت الاباحه بوده مثلا، یا اماره ای بوده، دلیلی بوده، دلیل خاصی بوده که خلاصه اکل اینو جائز، اکل طیباته، نمیدونم اصالت الاباحه، هرچه جواز و تصرفی نفسهی انما ثبت به ما دل علی من امارت او اصلا. این تمام. و من از ظاهر ان حرمت تصرف فیه به ما انه مال و غیرهی مرتفعه. عمده دعوا اینه. خب حرمت تصرف در مال غیرم اینجا مرتفعه به اجازت المالک و اذنهی علی الفضل، چون مأخوذ بالمعاطات دیگه که قصد اباحه درشه، میخواد اباحه کنه بده، میخواد اباحه کنه بده، یعنی به اجازه تصرف بده. اگر او بخواد اباحه کنه که فرضاً بر اینه که اخذ بالمعاطات و متعاطیین اباحه کردن، خب دیگه مرتفع میشه حرمت تصرف. این میشه هم بحث ماها. دیدید ما اونجا مقدمه رو ایستادیم سرش که من در واقع بگم لا یحل مال امرئن الا به طیب نفس. اینجا طیب نفس داریم، پس حلال مالش، چون اذن در چیز قصد اباحه کرده براتون. یا ایه تصرف فی مال غیرهی به غیر اذن، مفهومش اینه که وقتی اذن داره دیگه اذن دیگه منتفی میشه لا یجوز، حرمت تصرف مرتفع. چرا؟ چون اینجا مأخوذ بالمعاطاتی است که قصد اباحه درش هست، میخواد به تو اباحه کنه. و من از ظاهر ان حرمت تصرف فی به ما انه مال و غیرهی مرتفعه به اجازت المالک و اذنهی علی الفرض. و اذن نتیجهش اینه، فل مقتضی موجود، اون در واقع اصل دلیل، اصل اون قاعده اولیه که حالا اماره یا اصل بوده که در واقع جواز تصرف فی نفس رو درست کرده، یعنی این شیء قابل اخله، این شیء قابل مثلا میشه پوشیدش، پوشیدن طلا نیست، نه پوششش جایزه، خوردنش جایزه، دلیل اصلی حلیت خودشو درست کرده. حرمت تصرف در او هم به اعتبار مال غیر مرتفع شده به خاطر اون در واقع اذن. اینجا اذن فل مقتضی که اون جواز اولیه است موجود، و المانع که حرمت تصرف در مال غیره مفقود. برازه ایشون نتیجه میگه و علا هازا فلا یعتبر فی المعاطات المقصود بها الاباحه ایو شرط من شروط البیع. ما دیگه در مأخوذ بالمعاطات هیچ شرطی رو نداریم. چرا؟ چون اباحه ایست که هیچ قیدی توش نیست، خودش جائز و تصرف بوده، مانع این تصرف در مال غیر بوده که اونم مرتفع به واسطه اسم، پس هیچ شرطی معتبر نیست. بذاش اون شرایطی رو که در مبیع داریم، در نمیدونم سمن داریم، عوض باید این طور باشه، معوض باید این طور باشه، مکیل باشه، موضوع باشه، شرایط رباش چون هیچ اعتبار نده. در معاطاتی که یعتبر فیه المقصود بها الاباها ایو شرطن من شروط البی و حین ازن فلو اعطا احد لغیره الف دینار به ازاء دینار واحد لم یلزم منه الربا. اینجا ربا معاوضی اینجا مطرح نیست، چون اون ربا تو بیعه، اینجا که معاوضی در کار نیست، بیعه نیست، یه اباحه معوضه است. اباحه معوضه هم ما درستش کردیم، اصل تصرف حلال بود، مال غیرش هم مرتفع شد، پس حلاله. فتحصل محقق خویی، خلاصه ما استدلال شیخ رو خراب کردیم که ما با هم با سلطنت کار کنیم یا با سیره کار کنیم، اما خودمون از طریق این استدلال تونستیم مسئله رو حل کنیم. این فضای درگیری با صاحب جواهره، یعنی اگر مأخوذ به معاطات خلاصه قصد اباحه توش باشه اینطوری. خب حالا ما با محقق خویی همراهیم در این که سلطنت اینجا مطرح نیست، شیخ هم قائل نیست با همون تحلیلی که کردیم، سیره هم که تو عبارت صاحب جواهر نیومده، تو عبارت شیخ هم که اومده، حالا ایشون به سیره یه اشکال دیگه گرفت، ما اصلا گفتیم اصل سیره محل اشکاله، اینم بذاریم کنار، میریم سراغ اصل حکم مسئله. در حکم مسئله در واقع ما باید ببینیم با چه بگیم، ما تو حکم مسئله چه باید بگیم. خب آیا این که این شی فی نفس جائز الاکل جائز خلاصه تصرف سر جاش درست، اما آیا اون در واقع حیث مال غیر بودن ارتفاع حرمتش به اذن تمامه، یا این اذنی که این داره میده باید شارع تاییدش کنه؟ بین من مشکل مهممون اینه که تو این فضا من باید یه طوری این اذنه را تأیید کنم، بگم این در واقع چون مأخوذ بالمعاطات قصد اباحه درش هست، شارع این اباحه عوضی را تأیید کرده. برای تأییدش باید برگردم به اون مطلب که یا در واقع از قاعده طیب نفس استفاده کنم، یا از اون قاعده ان یتصرف از تصرف اینطوری. و ملاحظه کردید ما اونجا که گیر کردیم سر حیث طیب نفس از باب حذف متعلق، که گفتیم عمومی به وجود میاد که تصرف و تملک و اینطوری، یا تو عنوان تصرف که از هر عنوان تصرف بیعه و نمیدونم، اگه یک کسی آمد گفت این مثلا لا یجوز ان یتصرف، یعنی لا یجوز بیعش، لا یجوز فلانش، لا یجوز الا به اذنه اینطوری، تملکش اگه اذن داد تملکش میشه کرد، بعد من میتونم از این اذن در تملک اذن اباحه رو درست کنم. این اون نکته ای که میگفتیم ببین، یعنی بحث مهممون با محقق خویی اینه که بالاخره در مآل شما دارید در واقع استدلال میکنید حرمت تصرف در مال غیر مرتفع. چرا مرتفع؟ شما میگید او اذن داده، خب بعد این عنوان تصرف، یعنی دارید از مفهوم اذن استفاده میکنید، دارید میگید چون راضیه عتیب نفس استفاده میکنید. این تیکه فرمایش محقق خویی بلا تکلیفه. و اگه این کافی نیست، این که سلطنت رو بذاریم کنار حرفی نیست، این که سیره رو بذاریم کنار حرفی نیست، کمان که جا داره میشه، ابی هم نداره، اوفور رو بذارید کنار چون اینا ابای معوض عقد نیست، تجارت انتراز رو بذارید کنار چون بحث اکتساب توش نیست، اما ما بقیش محل اشکاله. حالا ما دو تا راه حل داریم، یه راه حلمون اینه که فرمایش های خویی رو ادامه بدیم و مدرسه نجف رو تو اون دو سه فرض دیگه هم جمع کنیم، بعد وارد بحث امام بشیم، چون امام یه مقدمه قوی دارن ممکنه فضا رو عوض کنن، شاید همین بهتر باشه، ما این مدرسه را جمع بکنیم بعد انشاءالله وارد فرمایشات حضرت امام بشیم. ولی اجمالا فهمیدید که چرا تو اون مقدمه ما کم معطلتون کردیم، که اینجا سر درگیری با محقق خویی گرفتار میشین، این راحت ایشون نتیجه بگیره را محل بحث ماست. انشاءالله ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.